امیدواریم که هر جای کشورمون هستید شب آرامی رو بگذرونید، از تلاش روزانه و کسب و کار امروزتون راضی بوده باشین و انشالله که فردایی بسیار ناب در انتظار شما باشه. همکارانم آماده هستن که برنامه رهیافت رو تقدیم حضورتون بکنن. لطفاً همراهیشون بفرمایید.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، به همه شما شب بخیر میگم. امیدوارم یک روز پر از موفقیت ناشی از تلاش و تدبیر و مهارت و دقت و تعقل کامل برای همه شما شکل گرفته باشه. شب آرام رو آرزومندم در همه روستاها و شهرهای ایران گرامی. امشب برنامه رهیافت که از همینک به صورت زنده و مستقیم برای شما پخش میشه در آستانه روز مجلس قرار داریم و به همین خاطر به مناسبت دهم آذر در تقویم ملی کشور که روز مجلس نامگذاری شده به مناسبت سال روز شهادت آیت الله شهید سید حسن مدرس در سال 1316 پیرامون نقش مجلس در ایران صحبت میکنیم. تاریخچه‌ای که از مرداد 1285 آرزوی مردم ایران برای داشتن مجلسی قوی و قدرتمند به فرمایش حضرت امام، اساره فضائل ملت و بالاترین نهاد در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مهم کشور، امشب بیشتر در این باره صحبت میکنیم و به شاید بررسی تاریخی از دوران انقلاب مشروطه تا 22 بهمن 1357 پیروزی انقلاب اسلامی یک مقطع مهم در تاریخ معاصر ایران هست و در سمت دیگر نخستین مجلس شورای اسلامی برآمده از آرای مردم به خواست ملی آحاد گروه ها و طبقات ملت بزرگ ایران سمت دیگر تاریخ ما رو تشکیل میده. نقش مجلس بر هیچ کس پوشیده نیست و رابطه مجلس و مردم، مردم با مجلس، ارکان مختلف با مجلس هم در طول 4 دهه گذشته علارغم فراز و فرودهای فراوان نمادی از یک نزدیکی همه جانبه و در این حال توجه احاد مردم رو داشته. مردم هم از طریق شرکت در انتخابات هر دوره مجلس شورای اسلامی نگاه و نظر خودشون، انتظارات خودشون درباره رویدادها و اهم مسائل مختلف کشور نشون دادن. دو وظیفه مهم رو هم انتظار داشتن: وضع قوانینی کارآمد، توسعه‌گرا و جامع، و نظارتی به هنگام و دقیق که هر بار در رهنمودها و دیدارهای نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس با رهبری معظم انقلاب اسلامی از جمله همین مجلس 12 در 2 سال پیش هم ای خاطرتون باشه تشکیل اون که در خرداد هر سال هست، محورهای مهمی رو به همه مردم و به ویژه ارکان و تعاملات فیما بین ارجاع میده. امشب با نمایندگانی از مجلس صحبت میکنیم و به خصوص درباره اهم مسائل مهم اقتصادی موجود در کشور که نمایندگان مجلس اون رو دنبال میکردن و همواره مطمع نظرشون هست پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. ضمن اشاره به سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 اظهار نظر بفرستید. امشب کار رو آغاز میکنیم با یکی از باسابقه ترین نمایندگانی که شما به مجلس فرستادید برای نمایندگی شما مردم. شاید حدس بزنید، اگر حدس نمیزنید کمتر از 1 دقیقه منتظر باشید خواهید شنید. یکی از نمایندگانی که عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس از کمیسیون‌های بسیار مهم امروز مملکت و البته بخش برنامه بودجه هم در دولت هم فوق‌العاده مهم هست، 8 دوره با رأی شما مردم در مجلس میداندار و مسئولیت پذیر بودن و حالا با ما همراهن در امشب، آقای دکتر محمد مهدی مفتح. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. دکتر مفتح، کار شما در مجلس یا کار نمایندگی و مسئولیت نمایندگی براتون عادی شده یا نه؟
عرض کنم که در حال
سوال سختی بود.
بله، وقتی مهلت تو مدت طولانی این کار انجام ده شاید یک مدار اون تازگی اول کار نباشه، ولی اهمیت کار و ارزش کار و اینکه درست حالا شکل کار یک نواخت موافق مخالف رأی، ولی محتوای طرح‌ها و لوایح قطعا تفاوت میکنه، تغییر پیدا میکنه. و اینکه نه، به نظر من کار مجلس کار خستگی آوری نیست، کار ملال آوری نیست، کار تکراری نیست.
عادی هم نخواهد شد.
عادی هم
ولی شاید بپرسید چرا این رو در آغاز یک مصاحبه در آستانه روز مجلس در رادیو من ازتون پرسیدم. تصورم اینه که به عنوان یه شهروند که از چنین شخصی خبرگی بیشتر و مجلس اتکای نمایندگان دیگر اتکای بیشتر به شما خواهند داشت در اشراف بر آیین‌نامه مقررات و پیش و خمهایی که باید شکل گیری یک قانون تا تصویب نهایی و به اجرا در آمدنش در کشور طی بکنه. این مسئولیت بسیار سنگینیه.
البته نظر لطف از اتالیست، ولی نمایندگان محترم مجلس خوب انسان‌های فرهیخته‌ای هستن، دانشمند هستن، از استاد دانشگاه متخصص در حرف‌های مختلف در سطوح مختلف پیش خیلی افراد اینگونه در مجلس هستن که در حوزه خودشون خب تخصص بالایی دارن و تمام اون تخصص هم به کار مجلس میاد، به درد مجلس میخوره در تصویب لوایح و تصویب قوانین خیلی کاربرد داره در کمیسیون‌های تخصصی که این دوستان نمایندگان محترم حضور دارن، اون علمشون و تجربهشون مورد استفاده است. بله، اینکه ما به همدلله در مجلس یک مجموعه از تخصص‌های مختلف جمع شدن که میتوانن اگر به خوبی به کار گرفته بشن انشاءالله در حل، یعنی انتظار میره که به خوبی کار گرفته بشن و در حل مسائل کشور هم کمک بشه انشاءالله به کشور.
انشاءالله. آقای دکتر، شما تجربه زیادی دارید، میخوام ارجاع بدم پرسش خودم رو به بیانات مهمی که رئیس نمایندگان مجلس 12 در خرداد 1403 با رهبری داشتید. اونجا مطالب مهمی مطرح میشه، هم توصیه های ویژه‌ای به عنوان نماینده دارن و هم اینکه خطاب به نمایندگان و هم تاکید ویژه بر همکاری بین قوا و اینکه مجلس بخش مهمی از نظام سیاسی کشور هست و در این حال مسائل مختلف و مهمی که اولویت های ویژه‌ای هستن. یکی از مواردی که حالا میخوام با تکیه بر اون بیانات و رهنمودها و در این حال نیاز امروز کشور اشاره بکنم، اصلاح ساختارهاست که به شدت به بودجه وابسته است. فکر میکنید این مسئله رو چطور مجلس 12 بتونه حل کنه با توجه به تلاقی خاصی که حالا دولت 14 هم داره؟
بله، مقدمه درستی فرمودید که در حال حل مسائل مختلف کشور یکی از مهمترین و شاید با اولویت‌ترین هم مسائل اقتصادی کشور و بحث بودجه باشه برای کشور. ما در رابطه با رسیدگی بودجه در مجلس خب ملاحظات مختلفی رو داشتیم و مساوات مختلفی داشتیم. الان در بودجه سال بعد که از اول دی انشاءالله باید رسیدگی بشه، ما مصوبه جدیدی در کمیسیون آیین‌نامه تصویب کردیم، در سهر هم تصویب شد که از امسال انشاءالله بر اون مبنا کار انجام خواهیم داد. خلاصه اگه بخوام عرض بکنم این گونه است که ما علارغم این سابقه طولانی که به هر حال بعد از ابتدای انقلاب ما مجلس داشتیم، مجلس اول است، من توفیق دارم مجلس چهارم به اساس مجلس ششم در مجلس در خدمت مردم عزیز باشم، اما به هر حال ما از تصویب بودجه اون انتظاری که داشتیم دیدیم که تحقق نمیشه و ما مسائل مشکلی همتون استمرار پیدا میکنه در طول سال. سالها یه بررسی عمیقی داشتیم. به این نتیجه رسیدم که عرض کنم که شاید ما شکل بودجه‌مون شکل استاندارد بودجه و اون که باید بودجه باشه نیست. ما در بودجه داریم قانون گذاری میکنیم، درست که در بودجه ما بخواست بودجه رو ببینیم. به تعبیری ما درآمدها و خزینه هامون که در کشور دولت انجام میده باید متکی و مبتنی بر قانون باشه. قانون فرضا در درآمدها میگه که باید ما از طریق مالیات درآمد دولت تامین بشه. خب این که مالیات چقدر باید باشه و چقدر باید مالیات گرفته باشه، این رو قانون تعیین میکنه. ما باید در بودجه اثرات ریالی اون قوانین رو ببینیم، نه اینکه بریم در بودجه قانون گذاری کنیم. قانون گذاری باید پس مثلا 10 ماه سال یا 10 ماه سال قانون گذاری کنیم، در زمان بودجه فقط ببینیم اثر ریالی اون قوانین درآمدزا و اون قوانینی که باید هزینه براش بشود، اونها رو ببینیم در بودجه و تصویب بکنیم. متاسفانه در سنوات قبل ما با تبصرهایی که در بودجه داشتیم عمدتا قانون گذاری میکردیم و تمام وقت مجلس به تصویب تبصرها میرسید. بودجه دو قسمت بود، یک قسمت تبصرها بود، یک قسمت جداول بود. تبصرها به نظر بنده و نظر مجلس که ما بعد عرض میکنم پیشنهاد دادیم در مجلس هم تصویب شد، قانون گذاری بود. ما مثلا میومدیم بودیم مالیات بر خانهای خالی در بودجه تصویب میکردیم، مالیات بر باغهای نمیدونم بزرگ یا ویژگی هایی که داشته باشه. اینها خب میگفتیم آقا اینا نباید در زمان بودجه بررسی بشه، که در طول 10-11 ماه سال ما بیایم این احکام رو بررسی کنیم، حکمش رو تصدیق بکنیم، فقط در بودجه بگیم اون قانونی که برای مالیات بر خانه های خالی تصدیق کردیم مثلا رقمش میشه 1000 ریال به طور مثال، یا اون تصدیقی که برای نحوه ارتقاء درآمدها و افزایش حقوق‌ها داشتیم اینجا میشه رقمش اینه. یعنی در زمان بودجه فقط ارقام رو بنویسیم، درآمدها و هزینه‌ها، ارقامی که مبتنی بر قوانین هست، ولی خود قانون رو در زمان خودش تصویب بکنیم. ما در مدل قبلی بررسی بودجه این دو مطلب رو با هم مخلوط داشتیم و تمام وقت مجلس عملاً به تصویب اون تبصره‌ها می‌رسید و در رابطه با جداول که اصل بودجه بود و درآمد و هزینه رو مشخص میکرد، مجلس صحنه مجلس فرصت رسیدگی پیدا نمیکرد و میرفت در کمیسیون ها یا در مراجع دیگه تصویب میشد. بنابراین ما آمدیم، پیشنهاد بنده و برخی از دوستان بود، این رو در مجلس مطرح کردیم که بودجه بدون حکم بیاد، بدون تفسیر بیاد، فقط عدد و رقم باشه، و به حمد الله مجلس تصویب کرد. با اینکه این عرضم که تصویب یعنی در حقیقت اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس لازم بود و 2/3 رأی مجلس رو میخواد، کار ساده‌ای نبود از نظر رأی آوردن. در مجلس رأی بالایی آورد به حمد الله، شورای محترم نگهبان تایید کرد و از امسال که از اول دی ما ان شاء الله وارد بحث بودجه خواهیم شد، بودجه دولت محترم فقط جدول میاره، فقط عدد و رقم میاره، دیگه تفسیر ما نخواهیم داشت در بودجه و ما باید در صحن مجلس و در کمیسیون های مجلس و در کمیسیون تلفیق به بررسی جداول بپردازیم، جداولی که به درآمدها و هزینه ها خلاصه شده و فکر کنم با این ترتیب می توانیم یک بودجه مناسب تری رو انشالله تصویب بکنیم و تقدیم ملت عزیز داشته.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم. دلم میخواست میتونستم تمام یک ساعت با شما صحبت بکنم، چون خیلی مطالب مهمی هم مطرحه، اشراف خوبی هم که مطرح کردی و پیش کشیدید، پرسش های قابل توجهی رو داری که میتونه برای شنوندگان ما هم جالب باشه. برصورت من از فرصت استفاده میکنم، به مناسبت فردا رو به شما و همه نوندگان تبریک میگم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم بتونیم بیشتر صحبت کنیم. اینو از این باب اشاره کردم، همکاران دیگر شما هم با ما همراه هستن، میخوایم نظرات و دیدگاه اونها رو هم به این مناسبت مهم بشنویم. از جمله که حالا بعد از شما میخوام حدس بزنیم با یکی از نمایندگان تازه دور اولشه که در مجلس میاد صحبت کنیم، با شما که 8 دوره تشریف دارید. قربون شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر مفتی.
موفق باشین.
خواهش میکنم، شبتون بخیر. یالا، خواهش میکنم. خانم آقای، هم تو که اشاره کردم یکی از نمایندگان شما که در دور اول نمایندگیشون قرار دارن و حالا در سال دوم، آقای دکتر محمد بنان رئیسی هستن، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس. آقای دکتر سلام، شب بخیر و تبریک میگم 10 آذر رو. آقای دکتر رئیسی؟ آقای دکتر رئیسی صدای من اگر میشنوید با شما بتونیم صحبت بکنیم. خب به خانم هوایان توضیح خیلی مهمی داده شد. آقای دکتر رئیسی صدای من میشنوید؟ آقای دکتر محمد نندان رئیسی صدای من نمیشنوند. خب فاصله کوتاهی خواهیم داشت. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,36,37 هست. انتظارات شما در آستانه روز مجلس از مجلس و مهمترین چالش اقتصادی کشور و حل اونها چیست؟ خب آقای دکتر رئیسی صدای من اگر میشنوید دوباره بهتون سلام میگم و شب بخیر، دهم آذر رو هم تبریک عرض میکنم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر با اینکه شما دور اول خودتون هست در مجلس که حاضر میشید با رأی مردم، بسیار تو این دو سال پرشور، پر نطق، پر از طرح موضوع مسئله و نگاه نسبت به مسکن بهتر بگم در کمیسیون عمران، عمدتا شما از این زاویه میشناسیم، خود ما هم توفیق داشتیم. مجلس رو چطور میبینید، به خصوص که در دیداری که نمایندگان و شما داشتید در آغاز به کار مجلس 12 یکی از تاکیدات رهبری هم به توجه دادن همین نمایندگان به قانون خوب به عنوان یکی از خصوصیات هر قانونی و مبتنی بودن به کارشناسی است. در حوزه مسکن هم شما متکی به دیدگاه کارشناسی هستید و نطقای مهمی هم داشتید.
بله از لطفتون خیلی ممنونم، زنده باشید. مجلس، من خب همونجوری که شما فرمودین تجربه اولم هستش که خدمت مردم هستم توی خانه ملت. برآوردی که از این حدود 17-18 ماه اخیر داشتم، خب انتظار خودم بیش از این بود، از در واقع بازدهی و عمل کرده مجلس. حالا البته شایدم برمیگرده به اون در واقع ایدئال گرایی بیش از حد من، منتها مجموعا من به نظرم میاد که در واقع میزان عمل کرده مجلس اون چیزی نیستش که مورد رضایت مردم باید باشه. و فکر میکنم که حالا دلایلش مختلفه.
چون اشاره کردید برخی رو خیلی خلاصه اگه بفرمایید استفاده میکنیم.
این سازوکاری که برای مجلس تعریف شده و انتظاری که از نمایندای مجلس میره اساساً با مأموریتی که برای مجلس تعریف شده خیلی سنخیت نداره. نکنین الان مجلس در نزدیک به 290 نماینده داره. عمده همکاران حقیر نماینده شهرستان‌ها و شهرهای کوچیک هستن. کلان شهرها رو شما جمع بزنید رو هم دیگه، شامل تهران و مشهد و شیراز و اصفهان و اینا رو همه رو هم جمع بزنید، سر جمع میشه اولوش 50-60 تا نماینده. خب در حالی که مجلس 290 تا نماینده داره و حالا متاسفانه به اشتباه اینطور جا افتاده توی شهرستان ها و شهرهای کوچیک که مسائل خیلی جزئی رو از نماینده مجلس انتظار دارن که ورود کنه تو مسائل خیلی جزئی که اساسا تو مأموریت های نماینده مجلس نیست. و چون نماینده مجلس مجبوره برای برآورده کردن انتظارات موکلینش تو شهرستان و شهر کوچیک تو مسائلی ورود کنه که سنخیتی نداره با مأموریتش، بل اجبار مجبوره که وارد یه سری فرایندهای در واقع نادرست بشه با دولت مردان. خب مثلا بر فرض مثال میذارم خدمتتون، مثلا یه پروژه عمرانی هستش که برای جذب اعتبار و جذب بودجه، مثلا برای آسفالت کردن فلان معبر تو فلان شهرستان، باید بره نماینده مجلس رایزنی کنه، در حالی که اساسا این وظیفه نماینده مجلس نیست. وظیفه نماینده مجلس یکی بحث تقنین و قانون گذاری که شما اشاره کردین قانون خوب، دوم نظارت بر حسن اجرای قانون هست. وقتی نماینده مجلس مجبور میشه بره ساره سری مسائل در واقع غیر مرتبط با مأموریتش بشه، مجبور از بعد نظارتی خودش کم بذاره. چرا؟ چون اگر بعد نظارتشو بخواد تمام و کمال ادا کنه، اون موقع اون روابطی که باعث میشه اون بتونه اون مأموریت‌های فرعی رو دنبال کنه اونا خدشه‌دار میشه. و ممکنه دولت مردا راحت بخوام صحبت کنم، ممکنه دولت مردا اونجوری که باید و شاید تحویلش نگیرن. این باعث میشه که نماینده مجلس خیلی وقتا روی مسائلی که میدونن در واقع داره کوتاهی میشه، قصور میشه، اونجا چشم پوشی کنن و خب اینجا حق مردم تضییع میشه. تو کلان چرا این موضوع کمتر دیده میشه، اینکه اغلب نمایندای فعال مجلس و اونایی که حالا توی اذهان عمومی جا در واقع جا میفتن معمولا نماینده کلان شهر هستن. دلیلش همینه، چون نماینده کلان شهرها این محدودیت ها رو ندارن. یعنی مثلا شهر تهران، شهر اصفهان، شهر قم، شهر مشهد، اینا دیگه شهرها اینقدر بزرگ هستن که دولت نمیتونه به در واقع مسائل جاری این شهرها بی تفاوت باشه. ولی تو شهرهای کوچیک نه، وضعیت شهر کوچیک متفاوته و برای همین هم این باعث شده راندمان مجلس خیلی بیاد پایین. یعنی نمایندهایی که خیلی مسائل رو میدونن اشتباهه، میدونن بعد ورود کنن، میدونن بعد تذکر بدن، میدونن بعد اینجا مثلا فلان طرح سوالو امضا کنن، استیضارو دنبال کنن، به خاطر این ملاحظات مجبور میشن که مسائل غیر اصلی رو جایگزین مسائل اصلی کنن که حق مردم شهر خودشون ضایع نشه. به نظرم یه کار مهمی که باید تو مجلس انجام بشه اینه که سازوکار مجلس اصلاح بشه به نوعی که نماینده ها اون چیزی که میدونن و میفهمن بتونن درست و تمام و کمال دنبال کنن.
یکی از چیزی نکته مهمی است، اتفاقا من اشاره‌ای که پیش کشیدم از صحبت‌های رهبری، آقای رئیس جمهور هم ما به وضوح ازشون این در این باره میشنویم. در دیدار با شما نمایندگان خرداد ماه دو سال پیش بود که مطرح کردن، اشاره هم کردم به مرجعش که 31 به طریق تیر ماه 1403 دیداری که در آغاز به کار دوره جدید مجلس مطرح شده بود، اونجا اشاره میکنن به کار کارشناسی و یه قانون خوب، قانونیه که بتونه مبتنی بر کار کارشناسی باشه و دومی که تأویل ناپذیر باشه. اشاره های مهمی شما همواره به مسائل مسکن داشتید به عنوان یکی از دغدغه ها، از جمله این جمله که عمدتاً فکر کنم مردم هم خاطرشون هست، نصف معیشت مردم با حل مشکل مسکن درست میشه، این رو امسال مطرح کرده بودید. این مسئله رو چطور میبینید و فکر میکنید مجلس دوازدهم بتونه واقعا مسئله مسکن در کشور رو حل میکنه؟ و از سمت دیگر حالا ما نوع شهرسازی در حقیقت باید بگیم بی توجه به شاخصه و معیارهای توسعه شهری بلایی به سر کشور در آورده که حالا حلش هم برای فکرام نمایندگان و دولت ها هم سخت بشه.
بله، همونجوری که شما هم اشاره فرمودین به درستی، خب آمارا نشون میده که تقریبا الان نصف سبد معیشت مردم مربوط به هزینه‌های مسکنه تو کشور ما.
کمی هم بیشتر برخی
بله تو کلان شهرها که متاسفانه بیش از نصف سبد، یعنی مثلا تو شهر تهران تا جایی که اطلاع دارم بالای 60% به طور متوسط مربوط به سبد در واقع هزینه‌های مسکن هست و این استاندارد جهانیش چیزی حدود 20% هست. یعنی ما متاسفانه تقریبا 3 برابر استاندارد جهانی مردم ما دارن هزینه میکنن برای مسکن. خب اگر دولت بتونه این مسئله رو حل کنه، این هزینه‌ای که آزاد میشه برداشته میشه از دوش مردم، اینو مردم میتونن توی مسائل دیگه هزینه کنن، مثلا بحث آموزش فرزندانشون، بحث معیشت، خورد و خوراک، پوشاک و بقیه مسائل. لذا خیلی مسئله مهمیه، یعنی همین یک موضوع به تنهایی به اندازه تمام موضوعات دیگه سهم داره توی معیشت مردم و اقتصاد زندگی مردم. و نکته خیلی مهمش اینه که از این 50% هزینه مسکنی که شما هم اشاره فرمودین، نیمی از این 50% باز مربوط میشه فقط به آیتم زمین، به طور متوسط عرض میکنم خدمتتون.
درسته.
و زمینم که خب به وفور تو کشور ما وجود داره و صرفا باید آماده سازی بشه. و اینکه وضعیت مسکن تو کشور ما الان وضعیت اینجوری باشه که خب مسکن استطاعت پذیر و نرخ دسترسی پذیری به مسکن اینقدر در واقع وضعیت بغرنج شده، این معنیش اینه که ما سیاستامون تو حوزه مسکن سیاستای درستی نبوده و قوانین خوبی تصویب شده تو مجلس، شما فرمودین تو حوزه تقنین و قانون خوب، قوانین خوبی رو همین بحث مدیریت زمین تصویب شده، از جمله در همین قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه 5 سال هفتم، ماده 50ش اونجا تصریح کرده که مجموعه طی یک بازه 5 ساله، یعنی تو 5 ساله برنامه باید 330 هزار هکتار زمین به اراضی سکونتگاه کشور اضافه شه که بخش عمده اینا در اختیار مردم باید قرار بگیره.
درسته.
ولی متاسفانه دولت همین حدود یک ماه پیش یه مکاتبه کرد و اعلام کرد که ما تقاضای حذف یه سری از احکام برنامه رو داریم، از جمله همین ماده که خدمتتون اشاره کردم، و ما نمیتونیم اونو اجراش کنیم. البته ادله‌ای داشتن، حالا من چون خودم در واقع کارشناس این موضوع هستم و سالا روی موضوع متمرکز بودم، ادله رو من بررسی کردم، واقعا ادله معقول و موجهی نبود ادله که دولت اعلام کرده. لذا اینجا یه قانون خوبی تصویب شده تو مجلس، مجلس 11 این برنامه رو تصویب کرد که اگه این قانون دولت واقعا اراده اجرا داشته باشه بره دنبال کنه، واقعا مسئله مسکن با همین قانون بخش قابل توجهش قابل حل و فصله. اینجا وقتی دولت داره کوتاهی میکنه، داره قصور میکنه، وقتی که مردم انتظار دارن از نمایندای مجلس که از ابزارهای نظارتیشون استفاده فعالتری داشته باشن.
ممکنه کارو بکنی؟
بله حتما. من که خودم خب احتمالا شنوندگان عزیز میدونن من بله. چند ماه هستش که به خاطر همین سیاست های اشتباهی که توی یک سال خورده اخیر تو حوزه مسکن، زمین و سیاست های شهرسازی که داره لطمه میزنه به معیشت مردم و بارها تذکر دادیم چون اصلاح نشد، خب من خودم شخصا این در واقع طرح استیضای وزیر محترم راه رو بارگذاری کردم، بیش از 50 تا از همکارام امضا کردن، چندین ماه هست در انتظار اعلام وصول هستم از طرف یاد رئیسه، چون به رغم پیگیریایی که کردیم، رایزنی کردیم با وزارتخونه، احساس کردم که وزارتخونه تصمیم برای تغییر رویه اشتباهش نداره.
درست.
و خب دیگه به هر صورت داریم پیگیری میکنیم که این موضوع زودتر انشالله تعیین تکلیف.
اونجا هم تو پیچخم فکر کنم چیز هست، تو پیچخم بروکراسی مجلس ها،
چون باید اعلام ملاحظات هست.
درسته. خب چون ملاحظات، چون اعلام وصول اونجوری که ما در تصویر و مردم میبینن این که شما از روی صندلیتون بالا میشید نهایت مثل لایحه بودجه تقدیم میکنید، حتی این مزاح، ولی پیچ و خم های ساده تر و راحت تری داره به ویژه که
نه بروکراسی، نه یه سری ملاحظات که از نظر عزیزان ما در هیئت رئیسه مجلس ملاحظات موجهی، از نظر بنده و دوستان ما ملاحظات غیر موجهی، چون هیچ چیزی بالاتر از حق مردم نیست.
کشور مردم نیست.
هیچ چیزی بالاتر از حق مردم نیست. شاید دوستان نگرانن که این در واقع فضای وفاق و همدلی مثلا بهش خدشه‌ای وارد شه. مطمئن من میگم وفاق باید حول منافع مردم باشه.
یعنی کشور. با کشور. بله با سیاست بالادستی که همواره مهمه.
حالا یه جایی ببینین من شنوندگان خودشون میدونن یه جایی واقعا ممکنه یه وزارتخونه یه عزیزی یه مسئولی واقعا دستش بسته باشه، خب ما اونجا بالاخره نمیخوایم که خود
از ابزار نظارتی استفاده میکنیم،
اونجا که نمیخوایم آقای دکتر
خیلی متشکرم، چون آقای دکتر پژمانفر هم در رئیس منتظرن که بتونیم باشون صحبت بکنیم. ما حسب گرامی داشته ده آذر دقایقی خدمتون بودیم، امیدوارم بیشتر بتونیم بهتون زحمت میدیم البته و اینا صحبت میکنم. آقای دکتر براتون آرزوی موفقیت میکنم. دکتر محمد بنان رئیسی، بریم سراغ جناب حجت الاسلام الاسلامی. آقای دکتر پژمانفر رئیس کمیسیون نسل 90، سلام و شب شما بخیر، عرض تبریک دارم به مناسبت فردا رو.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ارادت دارم، شبتون هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما 4 دوره نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بودید و در این حال کاملا آشنا به قوانین مهم، جایگاه کمیسیون اصل 90 هم البته به عنوان اشرافی که روی موضوع و مسائل، یا بهتر بگم موضوع ها و مسائل مختلف کشور داره، جایگاه فوق العاده پر اهمیتی است. دیدگاه شما هم درباره مسائل اقتصادی، مبتلاات مسائل اقتصادی در کشور هم برای بسیاری از شنوندگان آشنا هست، هم به مشکلات اقتصادی هم